استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر. ایالات متحده به گونه ناگهانی گفتگوها با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات گفتند که قرار بود این گفتگوها روی موضوعات کلیدی اقتصادی متمرکز باشد. این اقدام پس از آن است که حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش اجازه نداد که در سیوم ماه حمل دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که کمبود بودجه تهدیدی است در برابر عملیات امدادرسانیش در افغانستان. این اداره گفته که در 8 ماه گذشته برای تهیه مواد خوراکی به افغانهای نیازمند 1 میلیارد دلار مصرف کرده و برای پیشبرد برنامه هایش به 1 میلیارد و 600 میلیون دلار دیگر نیاز دارد. وزارت خارجه ایران امروز گفت که ساحه گاز الدوره به ایران، کویت و عربستان سعودی تعلق می‌گیرد و ایران حق استخراج در آنجا را دارد. کویت دوشنبه گفت که برای وسعت بخشیدن این ساحه سند را به عربستان سعودی امضا کرده است. اما وزارت خارجه ایران امروز در توییتر نوشت که بخش‌های این ساحه میان ایران و کویت واقع شده و ایران حق دارد در آنجا به استخراج بپردازد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، یعنی در 31 روز گذشته، 136 کودک کشته شدند. دفتر لوی سارندولی اوکراین در پیام در تلگرام امروز گفت که از این میان 64 کودک در کیف و 50 کودک در منطقه دونسک جان باختند. به گفته این اداره 199 کودک دیگر زخمی شدند. این گزارش به طور مستقل تایید نشده است. و قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز در وارسا پایتخت پولند در مورد تهاجم روسیه علیه اوکراین سخنرانی کند. او دیروز با نیروهای ایالات متحده مستقر در مرز پولند با اوکراین ملاقات کرد. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی آقای بایدن، گفته است که او درباره خطرها، چالش‌ها، معنی جنگ در اوکراین به جهان و اهمیت جهان متحد در برابر تهاجم روسیه سخنرانی خواهد کرد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. در ادامه این برنامه، نمایندگان ده کشور عضو شورای امنیت ملل متحد میگویند که همه دختران در افغانستان باید بتوانند به مکتب بروند.
اعضای شورای امنیت در این اعلامیه پیام روشنی را به طالبان میفرستند که مکاتب را برای همه باز کنند.
درباره این اقدام ایالات متحده که به گونه ناگهانی گفتگوها با نمایندگان طالبان در دوحه را لغو کرده، گفتگوی داریم با علی احمد جلالی.
دنیا در قسمت طالبا در شک و تردید هستن. تا حال در هر قدمی که طالبا در 6-7 ماهی گذشته گرفتن، نشان میده که در تعهدات خود صادق نیست.
روسیه اعلام کرده که مرحله اول عملیات نظامی این کشور در اوکراین به پایان رسیده. آن سو مقام‌های اوکراین میگویند که از آغاز تهاجم مسکو بیش از 130 کودک در اوکراین کشته شدند و برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. نمایندگان ده کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد بسته ماندن درهای مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را ناپذیرفتنی دانستند. آنها دیروز در اعلامیه مشترک گفتند که تمامی دختران باید بتوانند به مکتب بروند. حکومت طالبان برخلاف وعده‌اش به روز چهارشنبه 3 ماه حمل دستور داد که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع بعدی بسته بماند. همکارم گزارش می‌دهد.
ده عضو شورای امنیت سازمان ملل در یک اعلامیه مشترک با ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان مخالفت شدیدی نشان دادند. کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، نروژ، آلبانیا، برزیل، ایرلند، مکزیکو، امارات متحده عربی و گابن در اعلامیه مشترک از سوی وزارت خارجه نروژ منتشر شده، از طالبان خواستند تا دروازه مکاتب را روی تمام دختران باز کنند. در این اعلامیه آمده است: پیام آنان روشن است. تمام دختران افغان باید مکتب بروند. بخشی از اعلامیه که توسط لانا زکی نصیبه نماینده دائم امارات متحده عربی در سازمان ملل خوانده شد آمده است.
در این هفته بیش از 1 میلیون دختر افغان آماده شدند تا مکتب بروند، اما آنان در لحظات آخر ناامید شدند. آرزوی آنان داخل شدن از دروازه مکتب بود. همان زمان فهمیدند که بر اساس یک تصمیم خودسرانه از آموزش محروم شدند. این تصمیم خلاف آن دهاده است که طالبان در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به دنبال راه حل پایدار با جامعه جهانی بودند. این نگران کننده است.
کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد آموزش را حق اساسی همه کودکان جهان از جمله دختران افغان می‌دانند. این کشورها تاکید کردند که افغانستان در وضعیت از همپاشیدگی به سر می‌برد و برای آینده مطمئن و باثبات نباید استعدادها و توانایی‌ها به این راحتی از بین بروند و نیمی از جامعه از تحصیل محروم شوند. ده عضو شورای امنیت سازمان ملل در اعلامیه گفتند که بیش از 1 میلیون دختر در این هفته در پی تصمیم طالبان برای بستن مکاتب گریستند و شورای امنیت سازمان ملل نمیتواند بیش از این ناامید شود. مونا جول نماینده دائمی ناروی در سازمان ملل:
اعضای شورای امنیت در این اعلامیه پیام روشنی را به طالبان میفرستند که مکاتب را برای همه باز کنند و برای همه کودکان و جوانان این کشور یک محیط آموزشی امن فراهم کنند.
نظر طالبان را در مورد اعلامیه و درخواست شورای امنیت سازمان ملل جویا شدیم، اما سخنگویان آنان پاسخی ندادند. طالبان وعده داده بودند روز چهارشنبه هفته گذشته مکاتب را در سراسر افغانستان باز کنند، اما به تعهد خود عمل نکردند. تاکنون هیچ دلیل معقولی برای این تصمیم طالبان به رسانه‌ها گفته نشده است. سخنگوی وزارت معارف طالبان روز چهارشنبه به رسانه‌ها گفته بود که بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم به دستور ملا هبت الله رهبر آنان صادر شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هسته در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. ایالات متحده به گونه ناگهانی گفتگوها با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات گفتند که قرار بود این گفتگوها روی موضوعات کلیدی اقتصادی متمرکز باشد. این اقدام پس از آن است که حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش اجازه نداد که در 3 ماه حمل دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. جالینا پورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شام دیروز به خبرنگاران گفت که ایالات متحده همه تعاملات خود با طالبان به شمول جلسات در دوحه را لغو کرده. در همین باره مقیم نایب با علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی آمریکا در واشنگتن، گفتگو کرده.
دنیا در قسمت طالبا در شک و تردید هستند. تا حال در هر قدمی که طالبا در 6-7 ماهی گذشته گرفتن نشان میده که در تعهدات خود صادق نیستند. و مسئله ای که اینا وعده کرده بودند که دخترها بعد از صنف شش بالاتر بالاخره اینا رو اجازه میدن به درس خود ادامه بدن، اما حال معلوم میشه که در قسمت هم دروغ گفتن، صادق نیستن. هر قدمی که اینا می مردانن و در دنیا ثابت میشه که به تعهدات خود صادق نیستن، به اون اندازه اینا از شناخت بینی دورتر میشن.
ولی استاد، انگیزه اصلی از شکنی طالبان در چی نفت است به نظر شما؟
اگر حوادث گذشته رو در نظر بگیریم، قدرت‌های شورشی که به ضد حکومت ها میجنگ وقتی به قدرت میان، 3 عامل وجود داره که یار حکومت بسازه. اولش مشروعیت است. تا زمانی که مردم داخلی و مشروعیت ایزن قبول نکنن، طلب توسط زور بیاین دوام نداره. دوم، رهبری واحد است. در صورتی که یک قدرتی که میرسه به قدرت میرسه، اگر رهبری واحد و توافق نظر نداشته باشند، دوامش مشکل است، حکومت کردنش مشکل است. و سومش تجربه حکومتداری است. اگر تجربه حکومتداری نباشه و بخواهی که شکلی که جنگ میکنن اون شکل حکومت بکنن، دوام نمیکنه. بنابرای طالبان را که ببینیم، اول از نظر مشروعیت تمام سربیایی که شده مردم افغانستان از 11-12% بیشتر اینا را قبول ندارن. دومی که رهبریشان، اگرچه اینا ادعا میکنن که رهبری واحد واحد دارن، مگر در سطح رهبریش هم اختلافات موجود است، بین سطح رهبری و طبقات پایین و صوفیش هم اختلافات موجود است. حالی که تصامیمشان همیشه به مشکل گرفته میشه، تصمیم یکسان گرفته نمیتونن. واسه هم تجربه حکومتداری است، اینا حکومتداری رو تجربه نکردن و خودشان و دیگران هم نمیمانه که داخل حکومت بیان. بنابراین به این شکل خود نه یه حکومت است که مردم افغانستان رو بایست حکومت میشناسن و نه دنیا او رو هنوز بایست حکومت مسئول میشناسن.
آیا امریکا در میان رهبری کنونی طالبان دوستای دارن؟ اگر نیست پس دلیل آسانگیری امریکا بر طالبان چی است؟
مسئله دو گروپی است. یک گروپی است که در ایالات متحده امریکا در مذاکرات اشتراک داشتن، در مذاکراتی که این جنگ از رای مفاهمه، از رای یک حل سیاسی به پایان برسانن. گروپ دیگهش که اونا خود خارج از این مذاکرات میدانن، زیادتر گروپ حقانی است، اونا فکر میکنن که ما این موفقیت در افغانستان و رسیدن به قدرت از طریق مذاکرات یا برکت مذاکرات به دست ناوردیم. اینا فکر میکنن که ما چون از رای قدرت به زور آمدیم، بنابراین متعهد به این نیستیم که به اون چیزی که تعهداتی که در مذاکرات کرده بودیم به اون پابند بانیم. این اختلاف بین دو جناح موجود است.
گفتگوی بود با علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
1:12 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر درباره تحولات تازه اوکراین برایتان میگوییم. فرهاد دریا، هنرمند مشهور افغان، به تازگی دو آهنگ زیبایی را ساخته که به اصطلاح گل کرده است.
مثل خمیازه خوش رنگ انار از دلم، قندهار از دلم، مثل خمیازه.
فرهاد دریا، هنرمند افغان، میگوید آهنگ قندهار تداعی رنگ انار بوده و در شعر فارسی نماد دل پرخون.
از روزی که آواز و موسیقی آهنگ انار ثبت کردیم، باور کنین یک لحظه آرام نمیمانه و بدون اختیار پی هم و بدون توقف در ذهنم چلیده میره، گشته میره و به اختیار زمزمه شده میره، خودم هم زمزمه میکنمش. یک وقت متوجه میشه که ساعتها یه آهنگم زمزمه کنم.
خشم ابرست زمین در بغل بام است، چشم های تو ولی باخ چای باخ.
دریا میگوید رنگ انار به نوع اشاره به رنگ هایش است که قندهار به عنوان یک افغانستان کوچک در طول چندین دهه آن را متحمل شده است. ابراهیم امینی شعر آهنگ قندهار را سروده است.
دیشم ما شر مقدمو موقد یا دیچ مای تو، دیشم ما شر مقدمو موقد یا دیچ مای تو، مسافر کرده بودمو گلومو.
اما آهنگ ازارگی چمای تو فقط دو روز پیش در یوتیوب نشر شده که به گفته فرهاد دریا او را به یاد دهه 90 می اندازد که آغاز جدی جدایی و رشد دیوارهای فاصله میان مردم بوده است.
من کوشش داشتم به منظور برداشتن این دیوارها و یا به اصطلاح پل زدن میان این جزیره های از هم جدا افتاده به زبانها و لهجه های مروج افغانستان روی برم و به این لهجه ها و زبانها آواز بخونم تا پیامم هرچی گسترده تر و دورتر بره و به اصطلاح قفل ترین دروازه ها را هم باز کنند که خیلی هم موثر بود.
درباره دو آهنگ جدید فرهاد دریا شنیدید. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که روسیه اعلام کرده که مرحله اول عملیات این کشور در اوکراین به پایان رسیده، مقامات اوکراین در یک گزارش تازه میگویند که در جنگ جاری در این کشور در مجموع 136 کودک کشته شدند. مسکو گفته که اکنون روی منطقه دونباس در شرق اوکراین تمرکز خواهد کرد. همکارم سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش میکند.
در یک گزارش تازه مقامات اوکراین میگویند در جنگ جاری از یک ماه به این سو در این کشور 136 طفل کشته شدند. دفتر سارانوالی عمومی اوکراین گفت از جمله 64 طفل در منطقه پایتخت کییف و 50 تن دیگر در دونتسک کشته شدند. حدود 199 طفل دیگر زخمی شدند. این گزارش از سوی منابع مستقل تایید نشده است. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه اشاره کرد که اهداف خود را در اوکراین کاهش داده و روز جمعه اعلان کرد که با مکمل شدن مرحله اول عملیات اکنون روی دو منطقه جدایی طلب در شرق اوکراین تمرکز می کند. سرگی رودسکوی معاون لویدرستیز اردوی روسیه گفت که اهداف اساسی مرحله اول عملیات به صورت عموم به دست آورده شد. وی افزود که ظرفیت‌های محاربوی قوای مسلح اوکراین به شکل قابل ملاحظه کاهش داده شد و تمرکز تلاش‌ها اکنون روی هدف اصلی آزادی منطقه دونباس تمرکز خواهد داشت. سرگی رودسکوی این اظهارات را در مسکو به خبرنگاران در حال بیان داشت که جنگ در اوکراین به ماه دوم خود داخل شد. وی ادعا کرد که هدف اصلی آنچه که مسکو عملیات نظامی در اوکراین می‌خواند تصرف مناطق لوهانسک و دونتسک بود که عموماً به نام منطقه دونباس شناخته می‌شود. بعد از اینکه روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با خود ملحق کرد، بخشای از این دو منطقه زیر تصرف جدایی طلبان مورد حمایت مسکو درآمد. مقامات روسیه به شمول ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگی لاوروف وزیر خارجه در آغاز حمله به اوکراین گفتند که هدف این عملیات غیر نظامی کردن اوکراین، سرنگون ساختن حکومت این کشور و نازی زدایی می باشد. ولی قوای روسیه علی‌رغم همه تلاش‌ها و جنگ‌های شدید در یک ماه گذشته برای تصرف پایتخت کیف و دیگر شهرهای اوکراین موفق به این کار نشدند. در مدت چندین هفته کدام پیشرفت در خطوط جنگ در نزدیکی کیف دیده نشد و دو ستون عظیم نیروهای روسی در شمال غرب و شرق پایتخت گیر ماندند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون هم چند خبر اقتصادی.
وزارت زراعت و مالداری طالبان امروز 26مین نمایشگاه فرآورده‌های زراعتی و میله دهقان را در کابل برگزار کرد. در یک خبرنامه این وزارت که امروز به نشر رسیده آمده است، این نمایشگاه و میله دهقان از 6 تا 9 حمل ادامه دارد. خبرنامه می‌افزاید در این نمایشگاه صدها غرفه از فرآورده‌های زراعتی و ماشینری به نمایش گذاشته می‌شود. نمایشگاه فرآورده‌های زراعتی در جریان سال‌های گذشته به خاطر رشد محصولات زراعتی و جذب مؤسسات داخلی و خارجی را اندازی می‌شد. مقام‌های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در سفر به ازبکستان از بازرگانان آن کشور خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در یک خبرنامه این اتاق نوقت روز گذشته به نشر رسیده آمده است، هیئت افغان برای اشتراک در اجلاس بین‌المللی سرمایه گذاری روز پنجشنبه به آن کشور سفر کرد. خبرنامه می‌افزاید مقام‌های افغان در حاشیه نشست سه روزه با شماری از سرمایه گذاران کشورهای دیگر هم ملاقات می‌کنند. بر اساس معلومات اتاق تجارت در این نشست شماری سازمان‌های بین‌المللی و کمپانی‌های مشهور هم اشتراک کردند که نتایج آن برای اقتصاد افغانستان موثر می باشد. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 88 افغانی و 16 پول، 1 یورو 96 افغانی و 66 پول، 1 پوند انگلیسی 113 افغانی و 87 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 1006 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 36 پول و 1000 روپیه پاکستانی 485 افغانی.
بیشتر از خبر
تا لحظات دیگر مطبوعات بین المللی را درباره افغانستان مرور میکنیم. برخی از اعضای خانواده های دو وکیل مدافع در کابل میگویند آنها هنوز در بند طالبانند.
کوچکترین دلیل برای اثبات اتهام وارده بالایشان وجود ندارد.
فیلم فرار که زندگی یک پناهجوی افغان را به تصویر کشیده فردا یکشنبه در جشنواره اسکار به نمایش گذاشته می شود.
جان سپوهر راسموسن این فیلم را درباره دوست مکتبش ساخته است. پناهجوی افغانی که در حدود 20 سال پیش از افغانستان به دنمارک رفته است.
پیام های شما را هم داریم.
متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتند، گفتند برشان گفت که در مکتب باز نیست. من هم میفهمم که امارت اسلامی از اسلام، از مسلمان چه قسم برداشت دارند.
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. برخی از نشریه ها و رسانه های بین المللی باز هم به موضوع بستماندن مکاتب متوسط اولی صدر افغانستان پرداختند. نشریه دیجیتال ژورنال در این باره گزارش خبرگزاری فرانس پرس را نشر کرده است. در گزارش می خوانیم که ادیبه حیدری معلم لیسه الفتح در کابل پس از اعلام طالبان مبنی بر بستماندن مکاتب متوسط و لیسه برای دختران احساس کرد که در زندان است. ادیبه 13 ساله یکی از هزاران دختری بود که با خوشحالی برای اولین بار پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان روز چهارشنبه به مکتب بازگشت، اما چند ساعت را در آنجا سپری نکرده بود که وزارت معارف طالبان اعلام کرد که مکاتب متوسط و لیسه برای دختران تا امر بعدی بسته می ماند. ملاحت خواهر 11 ساله یدیبه گفته است زمانی که طالبان همه را از مکتب به خانه فرستادند درک کردند که طالبان تغییر نکردند و همان طالبان 25 سال پیشند. او افزوده است که همراهشان به مانند جنایتکاران برخورد می شود صرف به خاطر که دختر هستند. و در حالی که شاگردان دختر بالاتر صنف ششم در افغانستان از آموزش محروم می شوند و بر کار زنان در این کشور محدودیت وجود دارد، نشریه نشنل در مطلب می نویسد که یک زن افغان در بریتانیا برای احراز کرسی شاربالی منچستر خود را نامزد کرده است. در مطلب می خوانیم که این زن افغان به نام مرضیه بابکرخیل که قبلا قاضی بود امیدوار است که در انتخابات برنده شود. این خانم 56 ساله به نشریه گفته است که از چند دهه به این طرف هدف اصلی کارش مبارزه برای بهبود زندگی مردم آسیب پذیر و خصوص زنان بوده است. مرضیه همچنان گفته که در سال 2008 از حمله طالبان جان به سلامت برد و سپس به بریتانیا مهاجر شد. او در شهر پلخمری ولایت بغلان به دنیا آمده است و با الهام از یک قاضی از زن در منطقه شان به کار در بخش قضا رو آورد و مدت به عنوان قاضی در محکمه فامیلی کار کرد. برخی از اعضای خانواده های دو وکیل مدافع در کابل می گویند طالبان این وکلای مدافع را در بند نگه داشتند. آنها مدعی‌اند که هیچ دعوای جزایی در برابر این وکلای مدافع وجود ندارد و باید رها شوند.
دو خانواده در کابل می گویند حسیب الله رحمانی و ضیاءالحق فاضل، دو وکیل مدافع که به تاریخ 16 قوس از سوی طالبان زندانی شده بودند، تا هنوز آزاد نشدند. این خانواده ها چند پیش به رادیو آزادی گفته بودند فردی به نام تمیم شنسب بر این دو وکیل دعوای غصب زمین و دزدی را کرده است، در حالی که هیچ نوع سندی را برای اثبات دعوایشان به حکومت طالبان پیش نکردند. اظهارالحق فاضل، برادر ضیاءالحق، یکی از وکیلان مدافع زندانی شده از سوی طالبان به رادیو آزادی گفت:
کوچکترین دلیل برای اثبات اتهام وارده بالایشان وجود ندارد و با درخواست های مکرر به مراجع ذی‌صلاح موفق به رهاییشان نشدیم و مطابق قانون اینها مستحق رهایی هستند.
وی طالبان را متهم می کند که برادرش را به درخواست تمیم شنسب زندانی کردند. تمیم شنسب فردی است که در حکومت گذشته به فساد، غصب زمین‌ها، زورگویی، قتل نیروهای امنیتی و برهم زدن نظم عامه متهم شده بود. در این مورد جزئیات را از طالبان پرسیدیم، اما سعید خستی سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی نشدند. اما چند پیش خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی کابل در مورد گرفتاری این وکیلان اظهار بیخبری کرده بود. اما سوال اینجاست که تمیم شنسب چرا این وکلای مدافع را بر غصب زمین متهم کرده است؟ خانواده های این وکلای مدافع می گویند این دو وکیل زندانی شده از سوی طالبان دعوای حقوقی نصیر احمد شنسب پدر تمیم شنسب را برخلاف وی به پیش می بردند. اما به خاطر اینکه تمیم شنسب بتواند جلوه این وکلای مدافع را بگیرد، آنها را به دزدی خانه‌اش در سال 1398 متهم کرده است. در حالی که آن زمان این دو وکلای مدافع نصیر احمد شنسب نبودند و نه هم از او شناختی داشتند. خواستیم در این مورد نظر تمیم شنسب را نیز بپرسیم، اما موفق نشدیم.
فیلمساز فرار، یکی از فیلم‌های داستانی که زندگی یک پناهجوی افغان را به تصویر کشیده، امیدوار است این فیلم بتواند افکار عمومی را برای پشتیبانی از پناهجویان شکل دهد. بیشتر در این گزارش.
فیلی یا فرار، فیلم داستانی که قصه یک مرد افغان پناهجو و همجنسگرا را در قالب انیمیشن بازگو کرده است. این فیلم اکنون در 3 بخش جوایز در جشنواره فیلم اسکار نامزد شده است. فرار روز یکشنبه 27 مارچ در جشنواره اسکار به نمایش گذاشته می شود. جانس بوهر راسموسن کارگردان فرار این فیلم را درباره دوست مکتبش ساخته است. پناهجوی افغانی که در حدود 20 سال پیش از افغانستان به دنمارک رفته است. راسموسن امیدوار است این داستان صدای انسانی به وضعیت پناهجویان بدهد که از وحشت جنگ می گریزند. راسموسن در گفتگوی با خبرگزاری رویترز در لس آنجلس آمریکا گفت هر جایزه‌ای که این فیلم می‌گیرد سبب می‌شود مخاطبان بیشتر جذب شوند و هدفش که همانا رسانیدن صدای پناهجویان به عموم مردم است برآورده شود.
این داستان واقعا برای من معنادار یا بسیار مهم است، زیرا درباره یک دوستی صمیمی است و همچنان به دلیل موضوع، و من فکر میکنم به ویژه اکنون با آنچه در جهان میگذرد این نوع داستان ها که روایت پناهجویی را متفاوت میسازند واقعا مهم هستند. بنابراین هر بردی که به دست میآوریم مخاطبان بیشتری میابیم و این نوع داستان ها را به بیرون منتقل میکنیم، بنابراین واقعا معنادار است.
راسموسن 15 سال داشت که قصه رسیدن یک پسر نوجوان افغان در یکی از روستاهای دنمارک همگانی شد. این پسر پس از کشته شدن تمامی اعضای خانواده‌اش از افغانستان فرار کرده و پیاده به کشورهای اسکاندیناوی سفر کرده است. با گذشت چند سالی راسموسن و جوان افغان با هم دوستهای صمیمی شدند، اما پس از گذشت نزدیک به 20 سال این جوان افغان در مورد گذشتهش و اینکه چی گونه یک فردی است به راسموسن گفته است تا آن را به تصویر بکشد. راسموسن نام مستعار امین نوابی را برای شخصیت داستانش به کار برده است. راسموسن میگوید در زندگی بیشتر افراد لحظه های وجود دارند که آنان تلاش میکنند همان چیزی که هستند باشند و در این فیلم به آن پرداخته شده است. فرار در جشنواره فیلم سندس امریکا در سال 2021 با استقبال زیادی روبرو شد و جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره را از آن خود کرد و پس از آن هم جوایز زیادی را یکی بعد دنبال دیگر در سال 2021 به دست آورد.
پیام ها و نظریات شما.
امارات اسلامی در بابت مکتب دخترانه ای که گفته بود در سوم حمل در سرتاسر افغانستان مکتب باز میشه برای شاگردا، متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتن، گفته برشان گفت که در مکتب باز نیست بعد از سنف ششم. من هم میفهمم که امارات اسلامی از اسلام، از مسلمان چه قسم برداشت دارن. آی امارات اسلامی، شما به نام اسلام بالا شده، مسلمان دروغ میگه، مسلمان چل میکنه، مسلمان ظلم میکنه، مسلمان علیه دیگه مسلمان هنر میکنه. من هم میفهمم که برداشت شما چه قسم از اسلام.
شما در 7 ماه طالبا که میگفتن در 7 ماه از پسرار مکتبشون آغاز کرد از ما را نکرد که ما کار جریان داره کار در 7 ماه کار جریان از یا پوره نشد. من خودم صرف نهم هستم، در گذشته بسیار امید داشتم، بسیار آرزو داشتم که من به آرزوهای خود میخواستم برستم، به امید زیاد داشتم، ولی متاسفانه تمام آرزوهای ما را از بین بردن اینا.
جناب محترم ذبیح الله مجاهد، سوال کنید چرا دخترها یا مکتب چرا اجازه نمیدن؟ چه دلیل چیه؟ من 71 سال هستم، معیوب هستم، در این خانه من دفتادی بسیاری شما گیری آدرسی.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ایالات متحده به گونه ناگهانی گفتگوها با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات گفتند که قرار بود این گفتگوها روی موضوعات کلیدی اقتصادی متمرکز باشد. این اقدام پس از آن است که حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش اجازه نداد که در سیوم ماه حمل دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که کمبود بودجه تهدیدی است در برابر عملیات امدادرسانیش در افغانستان. این اداره گفته که در 8 ماه گذشته برای تهیه مواد خوراکی به افغانهای نیازمند 1 میلیارد دلار مصرف کرده و برای پیشبرد برنامه‌هایش به 1 میلیارد و 600 میلیون دلار دیگر نیاز دارد. مقام های اوکراینی میگویند که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، یعنی در 31 روز گذشته، 136 کودک کشته شدند. دفتر لوی سارندولی اوکراین در پیام در تلگرام امروز گفت که از این میان 64 کودک در کیف و 50 کودک در منطقه دونسک جان باختند. به گفته این اداره 199 کودک دیگر زخمی شدند. این گزارش به طور مستقل تایید نشده است. و قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز در وارسا پایتخت پولند در مورد تهاجم روسیه علیه اوکراین سخنرانی کند. او دیروز با نیروهای ایالات متحده مستقر در مرز پولند با اوکراین ملاقات کرد. جک سولیوان مشاور امنیتی ملی آقای بایدن گفته است که او درباره خطرها، چالش‌ها، معنی جنگ در اوکراین به جهان و اهمیت جهان متحد در برابر تهاجم روسیه سخنرانی خواهد کرد.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه این هفته کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدید. در برنامه این هفته کاروان زهر میشنوید که حکومت طالبان صندوق وچی را به منظور جلب کمک برای مبارزه با مواد مخدر ایجاد میکند.
دغه دونالد باکس دی معاینت مواد مخدر،
این صندوق وچی از سوی معاینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در نظر گرفته شده است.
در یک مصاحبه از نیازمندی افغانستان به کمک خارجی در مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان آگاه خواهید شد.
این نظری که یگان دفعه موجود است که ولاد کشت تاریک مشکل دیگرا هست و ای تاریک به دیگرا میره و ابوانا معتاد نمیشه، این گپ درست نیست.
در یک مطلب دیگر از فعالیت های یک شلتر معتادان مواد مخدر در کابل رایتان میگوییم.
بعضی کسایی که بسیار زیاد شدید هستند، پروگرامی داریم که انتقال میتیم به بعضی سنترهای دیگه.
فیصل میگوید پدرش به وی اجازه مکتب رفتن را نمیدهد.
قدر مرا میزد آخر مرا زد، چیز شدم تلتلا.
در یک دراما میشنوید که سعید چرا به یک بارگی مریض میشود.
دکتر صاحب، از روز که از پنتون به رخصتی آمده کل جانم درد میکند، احساسات دارم.
دکتر صاحب، کل شب بیدار بود، بسیار بزامد است.
میپردازیم به مطلب نخست برنامه. حکومت طالبان برای جلب کمک مالی به مبارزه با مواد مخدر صندوق وچی ایجاد میکند. مسئولان در وزارت داخلی حکومت طالبان میگویند این صندوق در هماهنگی با نهادهای کمک کننده خارجی ایجاد می شود و این نهادها تعهد کردند که در بخش تهیه کشت بدیل کوکنار با این صندوق همکاری خواهند کرد. وزارت زراعت حکومت طالبان میگوید جامعه جهانی حاضر نیست که برای مبارزه با مواد مخدر از طریق وزارت مالیه و بانک مرکزی کمک کند. از همین رو خواستار ایجاد این صندوق شده است. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
وزارت امور داخله تصمیم گرفته که به همکاری 10 وزارت دیگر حکومت طالبان یک صندوق وجهی را به منظور جذب کمک‌های مالی جامعه جهانی برای مبارزه با مواد مخدر ایجاد کند. مولوی حسیب الله احمدی رئیس دفتر معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت انتظار دارند که نهادهای کمک کننده خارجی برای کاهش کشت کوکنار در افغانستان با این صندوق کمک مالی کنند.
این صندوق وجهی از سوی معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در نظر گرفته شده است. تا حال در هماهنگی با 10 وزارت 2 جلسه برگزار شده است. در نظر است که از سوی نهادهای خیریه و اجتماعی بین المللی با این صندوق کمک صورت گیرد و از طریق همین صندوق وجهی با دهقین در بخش بدیل معیشت کمک صورت خواهد گرفت.
در زمان حکومت قبلی افغانستان بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر ایجاد شد. در آن کمیسیون 24 وزارتخانه و اداره دولتی شامل بود و تمامی این اداره ها مکلف بودند تا به گونه مشترک با مواد مخدر مبارزه کنند و تقاضا به آن را کاهش دهند. اما حکومت طالبان تا حال چنین کمیسیونی را تشکیل نداده است. فضل رحیم سردار رئیس صندوق وجهی وزارت زراعت حکومت طالبان میگوید هدف دیگر از ایجاد صندوق وجهی برای مبارزه با مواد مخدر جلوگیری از مصارف بیمورد از سوی نهادهای خارجی است.
وعده ترشته ده او فرونران مشته
تعهد وجود دارد و تمویل کنندگان نیز وجود دارند، اما برای همه کارها با وجود آوردن صندوق وجهی مهم است تا یک مرجع بی‌طرف وجود داشته باشد که تمویل کنندگان بتوانند با خاطر آرام به آن کمک کنند. اگر صندوق وجهی وجود نداشته باشد ما نمیتوانیم برای مبارزه با مواد مخدر کمک به دست آوریم. به این معنا که ما از طریق وزارت مالیه و بانک مرکزی چنین کمکی را جذب کرده نمیتوانیم و تنها راه آن همین صندوق وجهی است. مراجع تمویل کننده وجود دارند. همانند آینل و بانک جهانی هم به ما گفته که از دونرهای دیگر برای تان پول درخواست میکنیم.
تلاش حکومت طالبان به هدف ایجاد صندوق وجهی برای مبارزه با مواد مخدر در حالی است که به تازگی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که آمریکا چگونگی از سرگیری کمک با برنامه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را بازنگری می‌کند. اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون آمریکا نیز گفته است در صورت آغاز دوباره این کمک‌ها امکان آن وجود دارد که چنین کمک‌ها از طریق نهادهای غیر دولتی و سازمان ملل به مصرف برسد.
شنونده‌های عزیز، در گزارش همکار ما شنیدیم که حکومت طالبان انتظار دارد تا جامعه جهانی کمک‌هایش را در بخش مبارزه با مواد مخدر با افغانستان سر گیرد. در موضوع کمک‌ها در بخش مبارزه با مواد مخدر می‌مانیم. شماری از نهادها و کشورهای کمک کننده در بخش تداوی معتادان به تازگی از بازنگری چگونگی آغاز دوباره کمک‌های مالی و تکنیکیشان با مراکز ترک اعتیاد در افغانستان خبر دادند. این نهادها و کشورهای کمک کننده گفتند که در صورت آغاز دوباره اکثریت این کمک‌ها از طریق سازمان ملل متحد و به همکاری نهادهای غیر دولتی به مصرف خواهد رسید. با توجه به مشکلات مالی و تکنیکی در بخش صحی در افغانستان، در شرایط کنونی چقدر نیاز به این کمک‌ها وجود دارد؟ در صورت آغاز دوباره این کمک‌ها آیا مصرف آن از طریق نهادهای غیر دولتی زمینه حیف و میل شدن آن را فراهم نخواهد ساخت؟ در همین رابطه بیشتر با حاجی نصیب مسئول چندین مرکز تداوی ترک اعتیاد صحبت کردیم و ابتدا وی در رابطه به نیاز به سرگیری کمک ها معلومات می دهد.
سروی که آینل داشت سال 2015 تقریبا 3.5 میلیون معتاد اینا خبر دادن، لیکن به نظر ما تعداد هنوز هم زیادتر است نسبت به 3.5 میلیون، چرا که او در سال 2015 سروی شده بود و بعد از او اعتیاد روز به روز بلندتر می رم و شرح مرحله احتیاط بلندتر میره. ضرورت بسیار زیاد است. هر کسی که کمک کرده میتونه ما کمکشان لبیک میگویم و خدا کنه که غیر از اینل دیگه ارگان ها هم آماده کمک باشه. بخاطر از این که مشکل تنها مشکل افغانستان هم نیست، این مشکل مشکل کل دنیا هست. این را باید بدانیم که اگر این مشکل دست با دست نتیم و همه مردم کوشش نکنن، تنها یک دونر و یک مملکت هم نمیتونه.
با توجه به تجربه که شما در این بخش دارین، اگر کمک مالی خارجی صورت میگیره با بخش تداوی معتادان در افغانستان، این کمک از کدام طریق اگر صورت بگیره مؤثریتش بیشتر خواهد بود؟ از طریق انجوها و سازمان ملل و یا یک از طریق حکومت طالبان؟
چون شرایط فعلی طوری است که حکومت فعلی افغانستان به رسمیت شناخته نشده دیگه و مشکل زیاد است. به فکر ما اگر کمک ها فعلا توسط ملل متحد و همچنان مؤسسات غیر دولتی صورت بگیره، به نظر ما نظری خوب است. چرا مشکل ما مشکل زیادتر هست؟ البته در این دخالت حکومت فعلی هم میشه که مثلا ممالک تمویل کننده ایره تمویل بکنه، باز از طریق ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی عملی شوه و وزارت صحت عامه و دیگه ارگان های زیر ربط دولتی از اون نظارت بکنه. در اون صورت یک هماهنگی خوبتر با میان می هر کس همو وظیفه خود می داشته باشه و شفافیت هم در او گنجانیده میشه. با خاطر از این که نظارت از طرف حکومت فند و منابعش از طریق ممالک کمک کننده و رساندنش از طریق ملل متحد و همچنان مؤسسات غیر حکومتی، به نظر ما این یک تشریک مسایی اگر با وجود بیاید به نظر ما خوبتر میشه و منابع به صورت درست مصرف میشه و معتادینی که تعدادشان بسیار زیاد است و ضرورت ها زیاد است کمک شده میتونه.
آجی صاحب، یک نگرانی در رابطه با شفافیت از این کمک ها وجود داره که اگر این کمک ها از طریق نهادهای خارجی از طریق اینجوها به مصرف میرسه، در این بخش نگرانی وجود داره که این به گونه شفاف مصرف نخواهد شد و به گونه مؤثر؟
بسیار موضوع مهم است. باید شفافیت در همه چیز عنصر عمده باشه. در این رابطه ما میتونیم که امی هماهنگی را که با پیدا کنیم که ممالک تمویل کننده کمک بکنه، ملل متحد و مؤسسات امی پروژه ها را عملی بکنن و حکومت از او نظارت بکنن. یکی در اینجا نظارت و نظارت حکومت شفافیت و بار می آورد. دیگر این که همه پروژه ها از طریق کمپانی هایی که پروژه ها را آدیت میکنه اونا کاملا مستقل می باشه و اونا تخنیکی هم می باشه، او را آدیت بکنن. یعنی در هر پروژه باید در اونجا باز شفافیت کامل با وجود می آید. مؤسساتی که ما همراهشان تماس داریم همه ایشان ای را می پذیره که باید کل مسائل از اونا آدیت شوه و یک شفافیت درست با وجود بیاید. به نظر ما مؤسسات غیر دولتی که ما میشناسیم که چتر است، هشت مؤسس است، اونا همیشه اصرارشان به ای است که پروژه هایشان آدیت شوه تا شفافیت کامل با وجود بیاید و منابع به صورت درست مصرف شوه و امرای معتادین کمک شوه.
به تازگی حکومت طالبا گفته که اینا تا زمان مانی کشت بکنه در افغانستان نمیشن که کشت بدیل در اختیار دهقانا قرار داده شد و در این بخش کشورهای جهان کمک کنن با دهقانا. آیا اگر به این گونه عرضه مواد مخدر دوام پیدا کنه، به نظر شما کمک های خارجی در بخش کاهش تقاضا به مواد مخدر تداوی معتادین چقدر میتونه مؤثر باشه در صورتی که عرضه بیشتر باشه؟
ضرورت ازی است که برای معیشت بدیل کمک ها صورت بگیره و در افغانستان عملی شوه، لیکن به نظر ما همو شکار ازدیاد تریاک خود افغانا بیشتر میشه. این نظری که یگان دفعه موجود است که ولاد کشت تریاک مشکل دیگرا هست و این تریاک به دیگرا میره و افغانا معتاد نمیشه، این گپ درست نیست. افغانا با تعداد بسیار زیاد معتاد است و امو اندازه احتیاط همه روزه بالاتر میره، چرا که خدمات کمتر است و مشکل زیادتر. بسیار کوشش شوه که کشت تریاک ختم شوه، هم حرام هست و هم مشکلش و تاثیرش منفیش سر افغانا زیادتر هست. گپی مهم ای است که اندازه فقر باید کاهش بیافه، پروگرام های اقتصادی پیاده شوه که فقر کمتر بسازه، چرا که همو فاکتورهای مهم اعتیاد هم فقر است و فاکتور مهم کشت تریاک هم فقر است. در این مسئولیت خود افغانستان و حکومت افغانستان زیادتر است، چرا که مردم خودمان متاثر میشه و تاثیر منفی داره.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم.
حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 107.5 نیز قابل دسترس است. و حال می پردازیم به وضعیت معتادان مواد مخدر در کابل. یک شلتر در کابل با عرضه خدمات به معتادان ادامه می دهد و آنان را به ترک احتیاط آماده می سازد. مسئولان این شلتر یا خوابگاه معتادان می گوید با وجود مشکلات مالی و کاهش کمک ها هنوز نیز 60 معتاد مواد مخدر در این شلتر به سر می برند و در مراحل مختلف پس از کاهش استفاده از مواد مخدر جهت تداوی به مراکز ترک احتیاط معرفی می شوند. معتادان مواد مخدر فعالیت شلترها را در کاهش دسترسی آنان به مواد مخدر و آماده شدن به ترک احتیاط مهم می دانند. شرح بیشتر موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
شبای ما را این ادمی شلتر هستیم دیگه، از برف، از لای.
عبدالله در کمتر از 4 سال 3 بار مواد مخدر را ترک کرده، اما به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر در کابل و به سبب تشویق فروشندگان مواد مخدر برای بار 4 معتاد شده است. عبدالله و عظیم الدین که از 3 ماه به این سو خودشان را به یک شلتر یا لیلیه معتادان در کابل معرفی کردند، میگویند همین شلتر سبب شده که در کنار نجات از سردی هوا و آزار و اذیت در جامعه روی هم رفته برای ترک احتیاط آماده شوند.
اینجا دکترهای هست، مولمی فامونم بنام میگن که سیگرت چقدر ضرر داره یا چهار چقدر ضرر داره. موقع پشونه قبول میکنیم، چیزی هایم که پیش ما دوست میکنیم، نانو میتا کل چیز میتا. این شلتر اگر نمیبود دویدون میبودیم، مردم زیاد آزار ما میداد.
اگر اینجا نمیبود اگر 20-30 نفر تلفات داشتک واقعا، همین نفرهایی که ما اینجا چندی نفرهایی دیدیم که واقعا مریض بد. خودم شخصا یکیش بودم که بسیار حالتم خراب بود. اینا فیصدی دوارم فعلا کم کردیم، فیصدی دوار کم میکنه آدم، 50% مراجعه باز میکنن در بسترایی که اصلا کامل بستر میکنن که دیگه دود نمیمونن بکشن.
شلتر محل نگهداری معتادان مواد مخدر است